تشکر شما مانده نباشین. سلام و خوش آمدید به مجله ششونیم از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این مجله خبری. جان مکین سناتور ارشد جمهوری خواه ایالات متحده گفته است استراتژی اداره ترامپ در افغانستان کامیاب خواهد بود. به شما میگوییم که این خوشبینی از چه سرچشمه میگیرد. همچنان در مسائل جهان میشنوید که دیکتاتور پیشین پاناما در 83 سالگی درگذشت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
دو فردی که قصد حملات انتحاری را داشتند قبل از رسیدن به هدف در کابل کشته شدند. تحقیقات در مورد تبعیه ایران که متهم به همکاری با داعش در افغانستان از جریان دارد و یک نوجوان سوریه‌ای که قصد حمله انتحاری در برلین را داشت دستگیر شده است. تفصیل خبرها. قماندانی امنیتی کابل می گوید که دو تن که مواد انفجاری را با خود حمل می کردند و تحت تعقیب پلیس قرار داشتند، پیش از رسیدن به هدف با انفجار مواد همراهشان کشته شدند. بسیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیتی کابل گفت که این رویداد در مربوطات حوزه 11 کابل رخ داده است. وی میگوید این دو تن که با مواد انفجاری همراهشان سوار موترسایکل بوده و تحت تعقیب پلیس قرار داشتن، قبل از رسیدن به هدف مواد همراهشان را منفجر ساخته و خودشان از بین رفتن، اما به کسی دیگر آسیب نرسید. بر اساس یک خبر دیگر، وزارت داخله افغانستان میگوید در پیوند به بازداشت یک شهروند ایرانی که متهم به همکاری با داعش از تحقیقات جریان دارد. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله:
در پیوند به دستگیری این شهروند که خود شهروند ایران معرفی کرده، ما تحقیقات شروع کردیم که چگونه با گروه های تروریستی پیوند داره نداره. هر کس که از هر جایی باشه، تروریست است که از هر کشوری باشه.
در این حال سفارت ایران در کابل بر رادیو آزادی گفته است که آنان منتظر انجام تحقیقات نهادهای رسمی حکومت افغانستان در این موردند و پیش از آن در این باره ابراز نظر نمی کنند. و خبر آخر داخلی که مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در مورد گزارش ها مبنی بر نشست هلیکوپترها در سایه مخالفین مسلح حقایق را بیان کند. فضل عادی مسلمیار، رئیس این جرگه:
زمان حکومت سید افغانستان ملت تاو وایی سی دا تیاری لکم دینا داغیدی شتایی نشتا افغانستان ملت خو جواب غواری که دا وازدم او دروغ دی تبلیغات دیم باید ملت پوشی او کسانت موجودیم هم دا افغانستان ملت پوشی.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. حداقل 27 نفر در دو حمله موتربم در بغداد کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت انفجار اولی را به دوش گرفت که 16 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. این انفجار نیمه شب در نزدیکی یک بازار مزدحم در منطقه تجارتی کارا در رخ داد. انفجار دومی چند ساعت بعد در نزدیکی یک دفتر حکومتی در منطقه کرخ رخ داد که 11 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. کسی به طور فوری مسئولیت انفجار دومی را به دوش نگرفته است. مقامات جرمنی میگویند یک پسر 17 ساله سوریه‌ای را که پلان حمله انتحاری در برلین را داشت دستگیر کردند. مقامات گفتند این نوجوان در سال 2015 به جرمنی وارد جرمنی شده و تقاضای پناهندگی کرده بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه انتقاد رئیس جمهور فرانسه از رسانه‌های روسی را نمایانگر یک حرکت ضد روسیه خوانده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در جریان دیدار خبر همدای روسیش از فرانسه، بعض رسانه های روسی را متهم به پخش و نشر معلومات نادرست به هدف وارد کردن تأثیر بر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت
отразилась известная инерция антироссийской кампании, которая
Вой мигует ин монхакес кунанде як ҳаракат ошкор бар зидди Русия аст, ки дар давраи риёсати ҷумҳурии Барак Обама оғоз шуда буд ва дар шумори аз кишварҳо ба шумули Аврупо эдома ёфт. Ва хабари охир ки دکتاتور از بقیه پاناما مانوئل نوریگا با عمر 83 سالگی درگذشت. مرگ وی به دنبال یک عمل جراحی مغز رخ داده است که امسال صورت گرفت. خوان کارلوس واریلا رئیس جمهور پاناما خبر مرگ نوریگا را دیشب در صفحه توییتر خود منتشر کرد و نوشته بود که مرگ نوریگا یک فصل از تاریخ ما را خاتمه می‌دهد. نوریگا اخیراً به جرم قاچاق مواد مخدر 17 سال در آمریکا عبدالسال را در امریکا در زندان گذشتانده بود. نوریگا که بین سالهای 1983 تا 1989 رهبر پاناما بود، به CIA تا زمان جاسوسی می کرد که ایالات متحده کشورش را اشغال کرده و حکومت فاسد وی را سرنگون ساخت. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده گفته است که استراتژی اداره ترامپ در افغانستان موفق خواهد بود.
باور دارم تیم امنیتی که در اطراف رئیس جمهور ترامپ است استراتژی را ایجاد خواهد کرد که هدف آن رسیدن به کامیابی است.
بیشتر در مورد این اظهارات جان مککین تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان در همین مجله خبری به شما میگوییم که چه کسانی در ناامنی ها در پروان دست دارند.
سلا به عنوان های مختلف با داشتن کارت در دست هر کس در ولسوالی بگرام در ولایت پروان یا ولسوالی دیگه قرار دارد.
و میشنوید که سازمان صحی جهان میگوید تنباکو و محصولات آن برای محیط زیست تأثیر ناگوار دارد. به گفته این سازمان همه ساله در نتیجه استفاده از تنباکو 7 میلیون تن در جهان جان خود را از دست میدهند. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه میشوید. سناتور ارشد و رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا میگوید استراتژی اداره دونالد ترامپ برای افغانستان موفق خواهد بود. جان مککین در صحبت با تلویزیون ABC استرالیا همچنان در مورد مراکز شبکه حقانی در قلمرو پاکستان ابراز نگرانی کرده است. پیش از این مککین از منتقدان پالیسی های دونالد ترامپ بود. بیشتر در مورد اظهارات تازه این سناتور جمهوری خواه ایالات متحده در این گزارش مشتمیم که فرشتن نگاه تهیه کرده است.
جان مککین سناتور ارشد و رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا می گوید باورمند است که استراتژی مشاورین امنیتی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان کامیاب خواهد بود. او در مصاحبه تازه خود با تلویزیون ABC استرالیا گفته است که دونالد ترامپ در این مورد بالای مشاوران امنیتی خود اطمینان دارد.
I believe that this national security team
باور دارم تیم امنیتی که در اطراف رئیس جمهور ترامپ است که در آن جنرال مکماستر، جنرال کیلی و جنرال ماتیس شاملند استراتژی را ایجاد خواهد کرد که هدف آن رسیدن به کامیابی است.
این در حال است که قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان و برخی از قماندانهای نظامی بر رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کردند که برای شکستن بن‌بست در افغانستان نیاز است تا چند هزار نیروی دیگر به این کشور فرستاده شود. قصر سفید می گوید موضوع فرستادن عساکر اضافی به افغانستان در چارچوب استراتژی جدید امریکا برای این کشور ارزیابی می شود. سناتور مککین استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا برای افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و گفته که به هدف کامیابی نه بلکه برای جلوگیری از شکست ایجاد شده بود. او افزوده که باراک اوباما همزمان در مورد افزایش و بیرون شدن اساکر امریکایی در افغانستان صحبت میکرد. در مورد اینکه مقام‌های افغان و امریکایی همواره از اسلام آباد انتقاد کردند که علیه گروه‌های شورشی مستقر در خاکش اقدام جدی نکرده است، جان مکین سناتور ارشد و رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفت که این یک مشکل عمده است که امریکا با آن روبرو است. مکین گفت:
چالش بزرگ شبکه حقانی است که پناهگاه‌های امن آن در قلمرو پاکستان که دارای اسلحه اتمی است وجود دارند. این یک مشکل عمده است. تا زمانی که دشمن شما پناهگاه‌های امن دارد، شکست آن نیز دشوار است.
جان مکین سناتور جمهوری‌های آمریکایی همچنان در اشاره به افزایش تلفات نیروهای افغان گفته که آمریکا در حال تعداد زیاد اساکرش را از افغانستان بیرون کرد که این گونه تهدیدها موجود بود.
این در حال است که رایزنی‌ها برای اعزام چندین هزار سرباز تازه نفس بین المللی به افغانستان ادامه دارد.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز،
سر از 11 جوزا اول جون،
از رادیو آزادی. بله، بزودی و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. شماره از مسئولان حکومتی ولایت پروان شکایت دارند که در بسیاری از موارد بدامنی، به خصوص در ولسوالی بگرام این ولایت، افراد مسلح دست دارند که سلاحشان مجوز دارد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد عنایش از پروان گزارش فرستاده که جزئیات موضوع را به شما می‌رساند.
مسئولین ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند در بدامنی های این ولسوالی بیشتر کسانی دست دارند که اسلحه دارای مجوز در اختیار دارند. در این اواخر به دلیل افزایش موارد بدامنی، به خصوص قتل ها به وسیله اسلحه، مردم در مناطق مختلف ولسوالی بگرام نگرانی دارند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام ولایت پروان میگوید موجودیت اسلحه نزد شمار زیادی از افراد عامل اصلی مشکلات در محل است.
یک قسمت از چالش بیوندباری ها همین هستند، بخصوص کسایی که به عنوان های مختلف سلاح دارند. فرد مثال از وزارت محترم داخله کارت گرفتین، گشت و گذار میکنند، خودش یک چالش بزرگ از سر رای تطبیق قانون یا قانون شکنی میشود. در این قسمت هنوز امو مشکلات و چالش ها در سر جای خود باقی مانده. سلاح به عنوان های مختلف با داشتن کارت در دست هر کس در ولسوالی بگرام، در ولایت پروان یا ولسوالی دیگه قرار داره. یعنی خود قرار داشتن سلاح در دست مردم یا بخصوص در دست یک تعداد جوانای به اصطلاح یعنی احساساتی، باعث هرج و مرج، کشت و کشتار می شود که این کشت و کشتارها خودش بی‌نظمی را میاره، بی‌ثباتی را میاره، موقف نیروهای امنیتی را تضعیف میکنه.
با این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید از عملکرد افرادی که برایشان مجوز اسلحه داده شده است میتوانند کنترل داشته باشند تا از سلاح‌های دست داشته ایشان سوء استفاده نکنند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
استفاده از اسلحه که کار داره و مجوز داره، ما فکر میکنم که کمتر در جرم جرایم از استفاده میشه و خاطر هم که ما داریم بیشتر از اسلحه غیر ثبت وزارت داخل است و اسلحه است که مردم به شکل غیر قانونیش به شکل پنهانی در خانواده ها دارن و استفاده میکنن. ولسوال بگرام بعیث مسئول درجه یک و بعیث حکومت محلی اینا بر شناسایی و بازداشت عاملین این قضیه گرفتاری و گرفتاریشان اقدام بکنن. پلیس ما در اونجا هست، در خدمتشان هست، هرگاه به نیروی بیشتر نیاز باشه و اینا توانی را نداشته باشن که در مقابل گرفتار استادگی بکنن، توان پلیس پروان با تمام امکانات در خدمتشان هست و اینا کمک.
بعد امنی و تهدیدات امنیتی به وسیله موجودیت اسلحه در ساحات مختلف ولایت پروان از مشکلات جدی دانسته می شود که این مشکلات نسبت به سالهای گذشته در حال افزایش بوده و مردم را در محلات بیشتر نگران ساخته است.
گزارش بوده از احمد عنایش. اما در برخی از مناطق دیگر شکایت اصلی از افراد مسلح غیر مسئول است.
نگران هستم که مسلح غیر مسئول در اینجا حضور داره، قتل میکنه، اختطاف میکنه، سرقت میکنه.
کسانی که در نظام حکومت هستند به دلیل از اینکه جانب مقابل خود یا حریف سیاسی خود را تضعیف کنند، اینا افرادی را که در محل قدرت دارند یا نفوذ دارند مسلح می‌سازند.
گزارش مفصل ژکفر احمدی در این مورد را در برنامه‌های فردا از رادیو آزادی خواهید شنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از افغانهای خردسال که در سویدن درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده به مواد مخدر معتاد شدند. این افراد برای برخی منابع گفتند انتظار پناهجویی در سویدن خیلی دشوار است، روی همین دلیل آنها به ایروین روی آوردند. ولی جامعه افغانها در سویدن میگوید این افراد قبل از رسیدن به سویدن هم معتاد بودند. این که جزئیات از چی قرار است آرش همایون به شما میگوید.
قطعه های خالی بیر، توته های کاغذ المونیوم و پاره های کثیف روزنامه ها روی زمین پارکینگ را پوشانیده است که در آن افغان ها در شهر اوپسالا در سویدن پناهگزین شدند. نسیم سحر رئیس اتحادیه افغان ها در شهر استکهلم در مورد وضعیت این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به اوپسالا مرکز
در مرکز شهر اوپسالا در زیر یک پل افراد معتاد زیاد وجود دارند. وضعیتشان مانند معتادین در کابل است. در همانجا خرید و فروش مواد مخدر را هم می کنند. اوپسالا شهر کوچک و در شمال استکهلم موقعیت دارد و حدود 1000 پناهجوی در اوپسالا زندگی می کنند که کمتر از 18 سال عمر دارند. در بین این افراد حدود 100 افغان وجود دارند که تقاضای پناهندگیشان را سپرده و منتظرند که به حیث مهاجر پذیرفته شوند. ولی برای پذیرفته شدن حدود 1 سال باید انتظار کشید و این افغانها به استفاده از هیروئین معتاد شدند. مهدی 16 ساله میگوید با رسیدن به سویدن به مواد مخدر معتاد شد، با استفاده از آن احساس آرامش می کند و غم هیچ چیز را ندارد. مهدی که معتاد و در سویدن پذیرفته هم شده است میگوید اگر حکومت قبلا اطلاع حاصل کند شخص معتاد را اخراج می کند. نسیم سحر رئیس اتحادیه افغانها در استکهلم با اظهار این که وضعیت افغانهای معتاد به مواد مخدر بالای دوسیه های سایر افغانها نیز تأثیر دارد میگوید: تعدادی از افراد معتاد به مواد مخدر تجاوز و جنگ هم می کنند. کارهایی را می کنند که در سویدن سابقه آن دیده نشده است. به همین دلیل حکومت سویدن مجبور شده است شرایط را مشکل بسازد تا کسانی که واقعا مستحقند اقامت بگیرند، ولی متاسفانه بالای پروسه کار آنها نیز تأثیر کرده است. آژانس خبری فرانس پرس از قول مقامات سویدن می نویسد که گفتند اعتیاد به مواد مخدر در بین افغانهایی که به این کشور آمدن یک امر معمول است. مسئولان خدمات صحی سویدن بدون تذکر مملکت این افراد می گویند در سال 2016 میلادی در مرکز شهر استکهلم حداقل اعتیاد 1000 پناهجو تداوی شده است. هلدی ویبرگ مسئول اداره خدمات اجتماعی شهر اوپسالا می گوید انتظار پذیرفته شدن یک امر دشوار است و این افراد در زندگی گذشتهشان هم با مشکلات مواجه بودند. ولی نسیم سحر رئیس اتحادیه افغانها در استکهلم می گوید این افراد قبل از رسیدن به سویدن معتاد بوده و مشکلات را در این کشور به وجود آوردند. در سال 2015 میلادی حدود 24,000 افغان کمتر از 18 سال که بخش اعظم آنها از ایران آمده بودند به سویدن آمدند. فکر می کنم در ایران هم این مشکل موجود است. آنها این بیماری را با خود به سویدن نیز آوردند. در جریان 2 سال گذشته سویدن اکثر افغانهای زیر سن را پذیرفته است. با آنکه در سال جاری میلادی این پروسه کند شده است، ولی به گفته اداره مهاجرت سویدن از جمله 1300 درخواست پناهندگی افغانها صرف 200 آن رد شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar. حالا بشنویم که رئیس کرکت بورد افغانستان میگوید بازی با پاکستان به نفع افغانستان است و به زودی در این باره تصمیم گرفته خواهد شد. شکرالله عاطف مشعل رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در بازی کرکت بورد بر روی تمام کشورها باز است و میخواهد با کشورهایی که کرکت بازی میکنند روابط خوب داشته باشد. در این حال برخی از کارشناسان کرکت به این نظرند که پاکستان میخواهد تا از کرکت استفاده سیاسی کند و به جهان نشان دهد که با افغانستان روابط خوب دارد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
کرکت بورد افغانستان میگوید درباره اجندای بازی کرکت با پاکستان به توافق رسیدند و پس از بررسی‌های همه‌جانبه درباره امضای توافقنامه رسمی تصمیم خواهند گرفت. شکر الله عاطف مشعل رئیس این بورد روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هر کشوری که بخواهد با افغانستان کرکت بازی کند دروازه این کشور برایشان باز است و بازی با کشورهایی که عضویت مکمل کرکت را دارند به خیر افغانستان است.
لوبیته سپورت
با مسابقه ورزشی از دید مسابقه ببینید. کرکت با گذشت هر روز به سوی پیشرفت در حرکت است. امروز به عنوان دارنده عضویت مکمل کرکت دنیا این را میگویم که ما خواهان مسابقه با شما هستیم. ما برای ورزش دروازه خود را برای هیچ کس نمی بندیم. ما می خواهیم با تمام کشورهایی که کرکت بازی می کنند مسابقه دهیم و این به خیر ما
است.
آقای مشعل همچنان گفت رابطه افغانستان در بخش کرکت با پاکستان به این معنا نیست که با دیگر کشورها رابطه نداشته باشیم. به گفته وای افغانستان در این بخش مستقل است و می‌خواهد با تمام کشورهایی که کرکت بازی می‌کنند روابط خوب داشته باشد. این در حال است که بعد از سفر رئیس کرکت بورد افغانستان به پاکستان، شماره فعالان مدنی افغانستان پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرده و خواستار لغو مسابقه کرکت با پاکستان شدند. اخیراً در رسانه‌های اجتماعی این جمله بیشتر کاربرد داشتین که ما با پاکستان کرکت بازی نمی‌کنیم. اما مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند مسابقه با پاکستان به نفع افغانستان است. با گفته این مسئولین افزون بر دو مسابقه دوستانه که یکی آن در کابل و دیگر آن در لاهور پاکستان برگزار می شود، برخی بازی‌های دیگر هم در نظر است که تا هنوز درباره آن تصمیم نهایی گرفته نشده است. مسئولین کرکت بورد دو کشور گفتند مسابقه میان افغانستان و پاکستان میتواند به رابطه دو کشور تاثیرات مثبت وارد کند. در همین حال شماره از کارشناسان کرکت میگویند پاکستان میخواهد از کرکت نفع سیاسی ببرد و به جهانیان نشان دهد که رابطش با افغانستان خوب است. یاسر خوگیانی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
این
را یک تصمیم کاملا سیاسی می دانم، به خاطر که کرکت در شرایط فعلی تاثیرات زیاد بر سیاست دارد و پاکستان می خواهد مطبوعات جهان را دروغ ثابت کند و این را نشان دهد که پاکستان با افغانستان رابطه عادی و دوستانه دارد و بازیکنان افغان لاهور می روند و بازیکنان پاکستانی کابل می آیند. آقای خوگیانی میگوید ضرورت است که کرکت بورد افغانستان به جای پاکستان با کشورهای دیگر منطقه مانند سریلانکا و بنگلادش بهبود در رابطش را اولویت دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در جهان، مانوئل نوریگا، دکتاتور سابق پاناما، به عمر 83 سالگی درگذشت. او که در نتیجه مداخله نظامی دسامبر سال 1989 آمریکا در پاناما از قدرت برکنار ساخته شد، به ایالت میامی ایالات متحده انتقال داده شده بود. او سالیان اخیر عمر خود را در یک زندان در پاناما سپری کرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
خوان کارلوس واریلا رئیس جمهور پاناما دوشنبه شب خبر مرگ دیکتاتور سابق مانوئل نوریگا را اعلان کرد. رئیس جمهور در حساب توییتر خود نوشت که با مرگ نوریگا یک فصل از تاریخ پاناما خاتمه یافت. آژانس خبررسانی رویترز می نویسد جنرال نوریگا که زمان برای آمریکا جاسوسی می کرد سپس از سوی واشنگتن با دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم و در نتیجه مداخله نظامی دسامبر سال 1989 در پاناما از قدرت برکنار و به میامی آمریکا انتقال داده شد. نوریگا بعد از اینکه 17 سال را در یک زندان آمریکا سپری کرد به فرانسه تسلیم داده شد تا اتهامات وارده برای از سوی پاریس پیگیری شود. او که هنگام زمامداری خود میان سالهای 1983 تا 1989 در پاناما به قتل مخالفان سیاسی خود متهم بود، سالیان اخیر زندگی خود را در یک زندان این کشور سپری کرد. آژانس خبررسانی رویترز می نویسد که آقای نوریگا مدتها با استخبارات آمریکا همکاری داشت و در اوج قیامهای مسلحانه جریانات چپگرا در منطقه یک متحد مفید واشنگتن پنداشته می شد. جورج بوش پدر رئیس جمهور اسبق آمریکا مداخله نظامی در پاناما را دستور داد تا به قاچاقبری مواد مخدر نوریگا و پولشویی وی خاتمه داده شود. گفته می شود که او با قاچاقبران مشهور منطقه چون پابلو اسکوبار کولومبیایی ارتباط داشت. نوریگا که سالیان اخیر زندگی خود را در یک زندان پاناما سپری می کرد، در ماه جنوری گذشته به وی اجازه داده شد که به خانه خود برود و در آنجا نظربند باشد. او بنابر دلایل صحی این اجازه را دریافت کرد. در ماه مارس گذشته او به علت غده سرطانی در مغز عملیات شد، ولی وضعیت صحی وی سپس رو به وخامت نهاد و بعد از اینکه بار دوم عملیات شد به کوما رفت. مردم پاناما درباره مرگ نوریگا هنوز کدام واکنش قابل ملاحظه از خود نشان ندادند. اوریلو باریا رئیس سابق یک انجمن مدنی است که در ایام زمامداری نوریگا در برابر استبداد مبارزه می کرد. او می گوید که مردم پاناما زمامداری نوریگا را که تکرار نخواهد شد نباید فراموش کنند، چون این دوره پر از مشقت و ناهنجاری ها بود که به مداخله نظامی پایان یافت.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتری.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 104.5 میشنوید. تشکر که همراه ما هستید. اکنون در لحظات پایانی این مجله خبری بشنویم که سازمان صحی جهان میگوید تنباکو و محصولات آن بالای محیط زیست تأثیر ناگوار دارد. به گفته این سازمان همه ساله در نتیجه استفاده از تنباکو 7 میلیون تن در جهان هلاک می شوند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
در یک گزارش تازه سازمان صحی جهان یا WHO گفته شده است مواد کیمیاوی، انرژی و آب مورد نیاز که برای رشد و حفاظت تنباکو استفاده می شود بالای محیط زیست در جهان تأثیر خیلی ناگوار دارد. در این گزارش سازمان صحی جهان که به تاریخ 30 ماه می سال 2017 میلادی، یک روز قبل از روز جهانی نهی گفتن به تنباکو نشر شد، همچنان گفته شده است پروسه حفاظت از تنباکو بیشتر از دود ناشی از سیگارت به محیط زیست کره زمین زیان می رساند. سازمان صحی جهان می گوید از آغاز کشت تنباکو تا مرحله پایان آن، پروسه زیانمند است که برای محیط زیست تأثیرات خیلی ناگوار و مضر را در قبال دارد. برای حفاظت بوته تنباکو در برابر امراض، آفات زراعتی و حشرات چندین نوع مواد کیمیایی استفاده می شود که برای زمین‌های زراعتی، جریانات آب، ذخایر آب‌های زیرزمینی و زارعین زیان می‌رساند. علاوه بر آن، به هدف نگه داشتن و حفاظت بوته‌های تنباکو، مقادیر زیاد چوب جنگلات سوختانده می‌شود که باعث از بین رفتن و انهدام جنگلات شده. از جانب دیگر، دود ناشی از سوختاندن آن باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای می‌شود و به محیط زیست زیان می‌رساند. در چین که بیشترین تنباکوی جهان در آن تولید می شود، کشت آن سالانه باعث از بین رفتن 18% جنگلات این کشور می شود. در گزارش سازمان صحی جهان همچنان گفته شده است همه ساله در نتیجه استفاده از تنباکو 7 میلیون تن در جهان هلاک می شوند. سازمان صحی جهان می گوید همه ساله حدود 6 تریلیون سیگارت در جهان دود می شود که بین 3 تا 5 میلیون تن گازات گلخانه‌ای را به اتمسفر زمین افراز می کند. همچنان فابریکه های تولید سیگارت سالانه 2.5 میلیون تن مواد فاضله را تولید می کنند که با زهر کشنده نیکوتین آلوده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تشکر از پیام هایتان. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند از اداره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواسته که با داعش و طالبان مبارزه جدی بکنه و قوای هوایی افغانستان را هم تکمیل بکنه. تشکر از شما. با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ، و شما می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. وقتتان بخیر.